4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در اولین جمعه بهار 1400 درود و سلام دارم به همه همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحیدمنش میزبان شما هستم در دقایق پیش رو با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر. اما بیش از هر چیز رضا ولیزاده با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از جان باختن 81 تن دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. به گفته سیما لاری در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7900 تن نیز در کشور به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران مجموع جانباختگان کرونا را بیش از 62000 نفر و آخرین تعداد مبتلایان به کووید 19 را بیش از 1,800,000 تن اعلام کرده است. کارشناسان مستقل با ابراز تردید درباره صحت آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران معتقدند تعداد واقعی جانباختگان و مبتلایان به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است. سیما لاری وضعیت 17 شهرستان را قرمز و 42 شهرستان دیگر در کشور را نارنجی اعلام کرده و با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا بر ممنوعیت سفر از مبدأ و به مقصد این شهرها تاکید کرد. گروه‌های مدافع حقوق بشر در میانمار می‌گویند از آغاز کودتا در بهمن ماه سال گذشته تا کنون بیش از 300 نفر در جریان خشونت و تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. هزاران نفر از معترضان و رهبران دولت منتخب آن کشور نیز بازداشت شدند. این در حالی است که بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی اعتراض‌ها علیه کودتای نظامی در شهرهای مختلف میانمار همچنان ادامه دارد. اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان شماری از مقام‌های نظامی و محلی این کشور را تحریم کردند. یک سخنگوی حکومت کودتا در میانمار شمار کشته شدگان در اعتراض‌ها را 173 تن از جمله 9 مأمور امنیتی اعلام کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مستقل امکان راستی آزمایی این آمار را ندارند. 43 سناتور از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در نامه‌ای به رئیس جمهوری آمریکا خواستار تلاش برای توافقی بین‌المللی با ایران فراتر از توافق برنامه هسته‌ای تهران شدند. به گزارش رویترز در این نامه که روز پنجشنبه منتشر شده امضا کنندگان می‌گویند جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها شاید در مورد راهکارها با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اما در زمینه جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و لزوم پرداختن به طیف وسیعی از اعمالی که ایران انجام می‌دهد با یکدیگر متحد هستند. به گزارش رویترز این نامه به ابتکار سناتور دموکرات باب منندز و سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام نوشته شده و امضای 41 سناتور دیگر را بر خود دارد. دولت جو بایدن خواستار بازگشت به برجام و سپس گفتگو در زمینه قوی‌تر کردن آن است. مقام‌های ایالات متحده همچنین می‌گویند پس از این بازگشت خواستار گفتگو درباره سایر ابعاد رفتارهای ایران از جمله در منطقه هستند. تهران می‌گوید تنها با دریافت تضمین در زمینه رفع تحریم‌ها حاضر به پایبندی به تعهداتش در برجام است و همزمان با آغاز موج دیگری از شیوع کرونا رهبران کشورهای اتحادیه اروپا از عدم دریافت کافی واکسن آسترازنکا محصول یک شرکت بریتانیایی سوئدی ابراز نارضایتی کردند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه تولید کنندگان واکسن آسترازنکا را تهدید کردند که در صورت عدم پایبندی به قرارداد صادرات این واکسن به اتحادیه اروپا صادرات آن را ممنوع خواهند کرد. رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فوندرلاین درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون در اتحادیه اروپا گفت تا به حال 62 میلیون دوز از 88 میلیون دوز واکسن موجود را تزریق کرده ایم و بیش از 18 میلیون نفر معادل حدود 4% کل جمعیت اروپا تا این لحظه مراحل واکسیناسیون کامل را انجام دادند. البته در صورت پایبندی شرکت‌های داروسازی به قراردادهایشان واکسیناسیون می‌توانست با شتاب بسیار بیشتری انجام شود. کندی روند واکسیناسیون در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با انتقادات بسیاری از سوی مردم و کارشناسان در این کشورها مواجه شده است.
ممنونم از تو رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. نگاهی داریم به نامه 43 سناتور آمریکایی به جو بایدن: به برجام باز نگردید. میپردازیم به سفر وزیر خارجه چین به تهران. اهمیت این سفر از بعد اقتصادی چیست؟ و مثل هر روز به کرونا در ایران نگاهی خواهیم داشت. مسئولان کادر درمان کشور نگران کمبود تخت بیمارستانی در پی افزایش شمار بیماران در سفرهای نوروزی هستند. همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. با گذشت چند روز از آغاز سال نو، به یک بار چند شهر و شهرستان کشور از وضعیت زرد کرونایی به نارنجی و تعدادی هم از نارنجی به قرمز تغییر رنگ دادند و همزمان جامعه پزشکی ایران نگران کمبودهای بیمارستانی و البته تحلیل رفتن قوای کادر درمان است. همراه هستیم با همکارم کیانوش فرید که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا رو در ایران بررسی میکنه. کیانوش، برامون از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران بگو.
سلام به تو پروانه و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب نگرانی از موج تازه شیوع کرونا با این ویروس جهش یافته رو باید قرار بدیم همزمان کنار سفرها و رفت آمدهای نوروزی و کنارش همینطور آمار و گزارش هایی از شهرهای مختلفی که دارن رنگ بندیشون از وضعیت کرونایی تغییر میکنه، هشدارها و نگرانی ها رو بالا برده. امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت میگه که این سفرهایی که افزایش پیدا کرده کنار شاهد در واقع کاهش رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و حتی نکته قابل توجه در صحبتاش رستوران‌ها و مراکز تولید و مواد غذایی از به ویژه در شهرهایی که الان مسافرها توشون دارن به سر میبرن. مطابق اون چیزی که دارن میگن الان نزدیک به 60 شهر در کشور به دلیل وضعیت کرونایی ممنوع اعلام شده، وضعیتشون قرمز و نارنجی هستن. این تازه که دارن میگن در واقع هنوز هم معلوم نیست که چه تعدادی به اینها اضافه شده، حتما تا الان تعداد بیشتری هم اضافه شده. مقامات بهداشتی، کادر درمانی و ساعت فرمانه بسیار بسیار نگران کمبودهای بیمارستانی، تختهای بیمارستانی و کنارش از اینکه چقدر کادر درمانی در ایران هستن و تحلیل رفتن و مدام دارن این رو گوشزد میکنن. از این طرف اخباری که داره میاد واقعا گزارش ها هر روز وخیمتر میشه. در خوزستان الان داره میگه 20 تا 25 درصد از کسانی که جان خودشون رو از دست میدن فقط 24 ساعت وقت دارن توی بیمارستان بستری شدن و جان خودشون رو از دست میدن. رئیس سازمان اورژانس کشور داره میگه و میبینیم که موج بعدی خیزش رو برداشته، همین الان خیز برداشته و تمام مدت دارن هشدار میدن. از اون طرف دکتر فرهاد حیدریان رئیس بیمارستان تخصصی کودکان در واقع به ابتلاع کودکان اشاره میکنه که کودکان در این عید و بازدیدهای نوروزی بیشترین آسیب رو دارن میبینن و اینها مبتلا میشن. 90 درصد این کودکان تو این رفت آمدها میگه که اینها آلوده به ویروس کرونا میشن و همینطور هم انتقالش میدن به افراد بزرگتر. نادر توکلی داره در واقع توصیه میکنه که دست بردارین از سفر رفتن ها، از دید و بازدید ها، و بدونید که همین الان فقط در تهران افزایش 15 درصدی موارد در واقع بستری رو داریم. و با همه اینها من فقط کوتاه کنم بگم آن چه که دولت مردان ایرانی دارن میگن، مثل آقای نمکی، مثل آقای حسن روحانی در چند هفته، فقط توصیه و خواهش از مردمه که میگن که نرید سفر بمونید، اما هیچ نشانی از تمهیدات سختگیرانه برای مدیریت وجود نداره. در تمام دنیا، در همین اروپایی که من و تو هستیم، این دولت ها هستن که دارن مدیریت رو انجام میدن، قانون رو میذارن و اون رو مدیریت میکنن. در ایران قانون رو گذاشته نمیشه، اگه هم گذاشته میشه مدیریت نمیشه و بعد انگشت اشاره رو به سوی مردمی میگیرن که تا روز 25 اسفند ایستادن که ببینن آیا دولت اجازه خرید و فروش بلیط رو میده داد و مردم رفتن سفر، حالا میگن چرا رفتیم سفر.
کنوش، دولت حسن روحانی بارها مورد انتقاد قرار گرفته در مورد مدیریت خرید واکسن کرونا. الان هم بحث‌هایی هست در مورد خرید واکسن از شرکت‌های خصوصی، این که شرکت‌های خصوصی میتونن وارد این ماجرا بشن و بازار سیاهی که سر واکسن ایجاد شده. برامون در مورد این موضوع هم بگو.
ببین، موضوع واکسن که اصلا واقعا داستان پرآبیه، یعنی چشم پرآب مردم ایرانه، در حالتی که در تمام دنیا دارن سعی میکنن که شهروندانشون رو واکسینه کنن، ایران واقعا منتقدینش میگن که چقدر این عدم مدیریت دولت آقای روحانی ضربه زده به سیستم ایران. کنترین سیستم واکسیناسیون رو داره، با همه وعده وعیدهایی که داده فقط 700 هزار نفر واکسینه شدن که اونها هم کادر درمانی نیستن، همشون معلوم نیست، هیچ فرایند شفافی وجود نداره. حالا امروز از دیروز صحبت های آقای جهانپور گفتن میخوان که بخش خرید واکسن رو بدن به شرکت های خصوصی، که ما هم میدونیم این شرکت های خصوصی دارویی در واقع بسیار محدودن و حالا به هر حال به چه جاهایی هم ممکنه منتقدین میگن وصف باشن و فقط داستان عرض و پول و معامله. امروز آقای محمدی مدیر کل دارو داره این رو تایید میکنه، میگه ما به عنوان دولت، بخش دولتی تواناییش رو نداره، بخش خصوصی چابکتره و میاد و این مسائل تبادلات مالی رو انجام میده. منتقدان میگن که این انجام دادن معاملات یعنی چی؟ یعنی پول، معامله، ارز، بازار سیاه و از اون طرف اینکه رایگان بودن واکسن هم مورد تردید قرار میگیره. هرچند دولت آقای روحانی وعده رایگان بودنش رو داده، اما عملی شدنش فاصله زیادی داره.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا. اما در روزهای اخیر خبرهایی هم مبنی بر ورود واکسن کوبایی به کشور و تست بالینی او در 7 استان کشور منتشر شده. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که آخرین اخبار و واکنش ها رو در شبکه‌های اجتماعی بررسی می‌کنه. بنیامین، کاربران در مورد وضعیت واکسیناسیون در ایران و بیماری کرونا چه بحث‌هایی رو داشتن در روزهای اخیر؟
سلام به تو پروانه، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب در دو روز اخیر، در 24 ساعت گذشته، خبرهایی در رسانه‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری‌ها منتشر شد مبنی بر واکسیناسیون تعدادی از پاکبان‌ها در شیراز و یکی دو شهر دیگر ایران. این موضوع خیلی واکنش برانگیز بود، چون آنچنان که کاربران مطلع در واقع که برخیشون هم پزشک هستند مثل هادی یزدانی در توییترشون نوشتن، طبق پروتکل‌ها بایستی که ابتدا کادر درمان و برخی افراد پرخطر دیگه، در واقع در معرض خطر دیگه، واکسیناسیونشون به پایان میرسید و بعد نوبت به مثلا پاکبان‌ها میرسید، چیزی که مناقشه برانگیز شده. خیلی از کاربرها میگن در واقع این عدم شفافیت و اینکه خلاف اون آیین‌نامه در واقع اجرایی واکسیناسیون که مصوب هست عمل شده جای سوال داره. کاربری به نام هادی یزدانی گفته که خودش پزشک هست، همونطوری که گفتم، گفته جمع‌آوری زباله قطرات تنفسی ایجاد نمی‌کنه که کرونا رو بتونه منتقل کنه، هرچند پاکبان‌ها به هر حال در معرض خطر هستن با واسطه شغلی که دارن رفتگرها. این کاربر نوشته کادر درمان هنوز کامل واکسینه نشدن، پس تزریق واکسن به گروه‌های دیگه بیشتر یک شعاف تبلیغاتی از طرف دولت و حکومت برای اینکه نشون بدن مثلا به فکر مردم هستن. این کاربر همچنین اشاره کرده به کارآزمایی بالینی واکسن که گفته اگر این موضوع صحت داشته باشه این هم کاملا غیر اخلاقیه، که البته امروز وزارت بهداشت تکذیب کرد و گفت ما آزمایشی روی این پاکبان‌ها انجام ندادیم. آذر منصوری نماینده پیشین مجلس هم ابراز خوشحالی کرده که شهرداری شیراز 1000 پاکبان رو اینطوری که اعلام شده در واقع واکسینه کرده. اما در مقابل عباس ساکی نوشته که خطاب به خانم منصوری نوشته این واکسنی که به پاکبان‌ها تزریق شده آیا بهشون گفته شده چه نوع واکسنی هست، متعلق به کدوم کشوره، آیا اساساً اطلاع رسانی به مردم انجام میشه که این واکسن هایی که برخی گروه ها دریافت کردن به صورت خیلی محدود از کجا آمده؟ و این کاربر همچنین نوشته که آیا از اول پاکبان ها در اولویت واکسن بودن، چون این چنین در طبق اون آیین نامه نبوده، چرا هنوز که کادر درمان واکسیده نشده پاکبان ها رو در واقع واکسن زدن؟ کاربر دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و گفته که بدیهیه که کادر درمان در خط مقدم مبارزه با کرونا هستن، کادر پزشکی و در واقع بهیاری و درمان کشور، اما و باید نخستین دریافت کننده واکسن اونها باشن. اما دو روزه که خبر رسیده پاکبان‌ها در حال واکسینه شدن هستن. البته که این قشر هم بایستی همونطوری که گفتم چون در مرز خطر هستن به تعبیر این کاربر واکسن بزنن، ولی آیا اولویت‌ها تغییر کرده؟ برنامه ریزی دولت چرا اینقدر مخدوش و در واقع غیر شفاف هست به تعبیر این کاربر؟ کاربر دیگری هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته که بایستی که وحید هروآبادی که خودش روحانی و مؤمن هم هست، گفته که پیگیری ابعاد تزریق واکسن به پاکبان‌ها و کارگران شهرداری در مشهد و شیراز آزمون خیلی بزرگیه که باید طبقه متوسط انجام بده. اینکه چه واکسنی تزریق شده، اثر بخشیش چه خواهد بود، تبعات اون در واقع اثر حالا اون چیزی که ساید افکت عنوان میشه در پزشکی چه هست، اصلا چرا تزریق شده به این گروه و مثلا به گروه های دیگه تزریق نشده، و اینها سوالاتی است که کاربرها در 24 ساعت گذشته درباره موضوع واکسیناسیون گروهی از پاکبان ها یا رفتگرهای شهرداری در شیراز و مشهد مطرح کرد.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با آخرین واکنش ها در شبکه های اجتماعی.
گوگوش و بارون پشت شیشه ها،
سیاوش قمیشی بی سرزمین تر از باد،
و یه حرفایی
رها اعتمادی
همراه با
نابغه ترانه شهریار غنبری
و دیگرانی که می آیند.
میادگاه ما
خانه شماره 13،
جایی برای شنیدن ناگفته های گفتنی.
13 فروردین ساعت 14:30 به وقت ایران با رادیو فردا.
43 سناتور آمریکایی روز پنجشنبه 5 فروردین در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایالات متحده از دولت او خواستند که از بازگشت به برجام خودداری کرده و برای دستیابی به توافقی تازه با ایران که موضوعات دیگر را نیز در بر بگیرد تلاش کنند. امضا کنندگان این نامه که از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه هستند نوشتند که آنها فارغ از اختلافات تاکتیکی بر سر امور دیگر حول لزوم دست جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای و رویارویی با طیف گسترده‌ای از عملکرد ایران اشتراک نظر دارند. در گفتگو با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند ابتدا از او درباره جزئیات این نامه پرسیدم.
در واقع این یک نامه بود برای بازتاب به نوعی ائتلاف بین جمهوری خواه‌ها و دموکرات‌ها. اشاره کردن با اینکه ممکنه که تفاوت‌هایی در تاکتیک داشته باشن، حتی در مورد خود برجام یا در مورد رویکرد دولت دونالد ترامپ به در مورد فشار حد اکثری بر ایران، اما اشاره کردن که هر دوشون نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، یعنی از لینز گراهام جمهوری خواه تا رابرت منندز دموکرات، به همین صورت تا از جیمز ریشه جمهوری خواه تا بنجامین کاردین دموکرات آمدند، یک نامه مشترکی رو نوشتن، گفتن که باید با این حقیقت روبرو بشیم که ایران تحقیقات سانتریفیوژش رو افزایش داده، غنی سازیش رو به 20% رسونده، و علاوه بر این گفتن که ایران از طریق سلاح رسانی بشه به نظامیان شیعه در منطقه، از جمله موشک‌های دقیق، حمایت از گروه‌هایی که آمریکا اونها رو تروریستی میدونه، گفتن که نقض حقوق بشر مردم خودش و توسعه فناوری موشکیش تهدید آمریکا و امنیت جهان هست. خواستند که صدای دوگانه از هیئت حاکمه آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی فرستاده نشه و بدونن که در هر صورت این سناتورها حامی یک قرارداد یا یک رویکرد به طرف ایران هستن که تمام موارد رو، نه تنها مسئله هسته‌ای رو در بر بگیره.
با توجه به این نامه و دیگر تلاش‌هایی که در داخل آمریکا داره صورت می‌گیره در مورد مخالفت با بازگشت واشنگتن به برجام، چقدر احتمال داره که دولت آقای بایدن به برجام سال 2015 بازگردد؟
در همونجور که اشاره کردی برجام سال 2015، یعنی ببینید یک مسئله این است که کسی نمیگه که بر نگردد به برجام، احتمالاً خیلی ها این رو نمیگن، خیلی ها میگن که آن توافقی که سال 2015 انجام شده بود به خاطر تغییر شرایط روی زمین الان کافی دیگه نیست، به خاطر اینکه مسائل دیگری رو هم باید در بر بگیره. در همین نامه سناتورها اشاره شده که آمریکا باید از حد اکثر ابزارهای سیاسی و اقتصادیش، ببینید این سیاسی و اقتصادی یعنی هم در عرصه دیپلماتیک هم باز به کارگیری ابزار تحریم، میگه که آمریکا باید استفاده بکنه و همراهی بکنه با متحدانش در شورای امنیت سازمان ملل متحد که احتمالاً اشاره است به مسئله استفاده از اون مکانیزم های ماشه و اینها در برجام که یک بار در دولت ترامپ البته موفق نشده بود آمریکا اون رو فعال بکنه، و متحدانش در منطقه خاورمیانه از جمله اسرائیل و کشورهای عرب منطقه میخواد همه اینها حضور داشته باشند. یعنی چه؟ اکثر سیاستمدارهای آمریکا بر این باورند که برجام فارغ از اینکه در اون زمان کار میکرد یا نمیکرد، چون بعضی از همین امضا کنندگان نامه فکر میکنن که خب کار میکرد، نمیباید ازش بیاییم بیرون، ولی زمانی که آمریکا حالا آمده بیرون شرایط روی زمین تغییر کرده، دیگر اون توافق کافی نیست برای حل مسئله با ایران، به خصوص اینکه به نوشته اینها ایران از نظر فناوری هسته‌ای، از نظر عدولی که از برجام کرد، درصد غنی سازی رو برد بالا، ذخایر اورانیوم غنی شدهش رو افزایش داد و مواردی مانند این، به دستیابی به سلاح هسته‌ای به هر حال یک قدم نزدیک‌تر شده. میخوان جلوی این رو بگیرن و باز هم تاکید میکنن که از همکاری دولت بایدن با کنگره تا اینجا خرسند هستند و میخوان که این همکاری ادامه پیدا بکنه. من فهم کنم باز اشاره است برای اینکه به صورت تلویحی بگن اگر خارج از این چارچوب بایدن میخواد خودش عمل بکنه، مانند آن چیزی که در دولت اوباما اتفاق افتاد و به نوعی کنگره دور زده شد بعد از برجام، این رو تحمل نخواهند کرد.
کامبیز غفوری نگاهی داشت به نامه 43 سناتور آمریکایی به جو بایدن که از او می‌خواهند به برجام سال 2015 باز نگردد. اما رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز جمعه خبر داد که حجم تجارت تهران و پکن با حدود 20 میلیارد دلار در سال گذشته میلادی به کمترین میزان خود در طول 16 سال گذشته رسیده است. این خبر در آستانه سفر وانگ یی وزیر خارجه چین به ایران منتشر شده که قرار است امروز وارد تهران شود. در همین زمینه همراه هستیم با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. آقای علوی، سفر وزیر خارجه چین به تهران چه اهمیتی از لحاظ مناسبات اقتصادی برای تهران داره؟
خب اگر نگاهی بیاندازیم به رابطه اقتصادی دو کشور، اهمیتش نمودار میشه. بزرگترین شریک تجاری ایران در عرصه تجارت خارجی چین است و جایگاه چین نه تنها در عرصه بازرگانی بین الملل اقتصاد ایران، بلکه ایران تلاش میکنه که نظر چین رو نسبت به سرمایه گذاری در ایران جلب بکنه، چرا که تا پیش از این تلاش میشد که فرضاً در صورت که اروپایی ها ایران رو ترک میکنن ایران چین رو جایگزین بکنه، که البته چین باقی نمان. الان هم ایران هم از جهت ترغیب اروپایی ها به همکاری با ایران، هم از جهت جذب سرمایه گذاری، هم بازرگانی خارجی نیازمند چین هست و حتی به نوعی تلاش میکنه که با همکاری یا فرستادن نشانه هایی مبنی بر همکاری با چین اروپایی ها رو ترغیب بکنه و اونها رو در واقع به نوعی به این صرافت بیاندازه که خب اگر شما نیایید چین هست، و اونها رو ترغیب بکنه به بازرگانی خارجی و سرمایه گذاری در ایران.
آقای علوی، وال استریت جورنال هفته گذشته از افزایش صادرات چشمگیر نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی خبر داده بود و گفته بود 980 هزار بشکه نفت ایران به چین صادر شده. این مسئله با وجود تحریم نفت ایران چقدر میتونه مناسبات دو کشور رو در عرصه بین المللی تحت تاثیر قرار بده؟
خب چین نه تنها از جهت تنوع اقتصادی، سهمش در اقتصاد بین المللی، سهمش در بازار ایران برای ایران اهمیت داشته، چین اقتصادش دارای ویژگی هاست که میشه کمک ازش گرفت برای دور زدن تحریم ها، و ایران هم تردیدی نکرده، یعنی حاکمیت ایران تردیدی نکرده که از چین استفاده بکنه. و یکی از دلایلی از قضا که ایران و حاکمیت اون مایل هست که با چین معاملاتش رو گسترش بده و همین قرارداد به اصطلاح 25 ساله رو باش بنویسه، همین است که چین همواره مایل بوده که مقررات بین‌المللی رو دور بزنه و به هر حال با سوداوری زیادی که معامله با ایران داره از ایران استفاده بکنه، تو چارچوبی که ایران در انزواست و تنهاست و توی عرصه رقابت بین‌المللی است، این مزیتی برای چین است، از این مزیت استفاده بکنه، امتیاز دور زدن تحریم‌ها رو هم به ایران بدهد برای اینکه فروشش رو به ایران بیشتر بکنه. و چین تردیدی نکرده و البته این یکی از نکاتی است که حاکمیت ایران بر اون تاکید داره و تلاش میکنه با استناد به همین قابلیت چین در دور زدن تحریم‌ها به هر حال معاملات بازرگانی خود، بازرگانی خارجی خودش رو با این کشور بیشتر بکنه.
سپاس از احمد علوی اقتصاددان که نگاهی داشت به سفر وزیر خارجه چین به تهران و مناسبات اقتصادی دو کشور. اما رسانه‌های اسرائیل از هدف قرار گرفتن یک کشتی باری اسرائیلی با موشک‌های جمهوری اسلامی در دریای عرب گزارش دادند. این گزارش در حالی است که در هفته‌های اخیر خبرهای رسماً تایید نشده متعددی از حملات ایران و اسرائیل به کشتی‌های یکدیگر در آب‌های بین‌المللی منتشر می‌شود. مهداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد.
یک کشتی باری اسرائیلی به نام لوری که روز پنجشنبه از بندری در تانزانیا به سمت هند در حال حرکت بوده است، در دریای عرب هدف حمله موشکی قرار گرفت. رسانه‌های اسرائیلی با اعلام این خبر عامل این حمله را ایران معرفی کردند. سایت خبری کانال 12 در گزارشی این کشتی را متعلق به شرکت کشتیرانی XT منیجمنت مستقر در بندر حیفا خواند. گفته می شود این کشتی که متعلق به تاجری اسرائیلی به نام دی انجل است، با پرچم اسکاندیناوی و خدمه تماما اسکاندیناویایی در حال حرکت بوده است. از جزئیات این حمله موشکی خبری منتشر نشده، اما این گزارش ها می گویند که کشتی باری اسرائیلی پس از اصابت موشک به گفته آنان ایرانی توانسته با مهار آتش سوزی ناشی از انفجار برای بررسی های بیشتر به سمت بندری در هند به مسیرش ادامه دهد. یک سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که در حال بررسی گزارش های دریافتی هستند. دیگر مقامات و نهادهای رسمی اسرائیل تا کنون از اظهار نظر درباره این حادثه خودداری کردند. حدود یک ماه پیش نیز در سانحه مشکوک یک کشتی باری اسرائیلی در نزدیکی دریای عمان هدف قرار گرفت. این کشتی به نام MV هلیوس ری روز 8 اسفند در پی انفجاری از 4 نقطه آسیب دید که به ایجاد 4 حفره در بدنش منجر شد. مقامات رسمی اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را مسبب آن حمله اعلام کردند. حکومت ایران اما این اتهام را رد کرد. 2 هفته پس از این سانحه یک کشتی کانتینر بر ایرانی با نام ایران شهر کرد در روز 20 اسفند در آب‌های بین‌المللی دریای مدیترانه دچار سانحه شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به سانحه پیش آمده برای کشتی شهر کرد اظهار داشت که انگشت اتهام به سوی اسرائیل است. سعید خطیب‌زاده روز 25 اسفند در نشستی خبری تأکید کرد اگر مشخص شود کدام طرف‌ها در این عملیات خرابکارانه دست داشتند، حکومت ایران از همه گزینه‌ها برای دفاع از حقوق خود استفاده می‌کند. این سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در حالی است که روزنامه هارتس در گزارشی که هفته پیش منتشر کرد نوشت حملات متعدد اسرائیل به بیش از 10 نفتکش ایرانی در سالهای اخیر میلیاردها دلار خسارت برای حکومت ایران در پی داشته است. نشریه وال استریت جورنال نیز روز 21 اسفند ماه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه از اواخر سال 2019 تا کنون اسرائیل دست کم 12 کشتی حامل نفت یا اسلحه جمهوری اسلامی به مقصد سوریه را هدف قرار داده است. یک منبع آگاه در امنیت دریایی نیز پیشتر به خبرگزاری رویترز گفته بود که در هفته‌های اخیر 3 کشتی ایرانی دیگر هنگام عبور از دریای سرخ به دلایلی نامعلوم دچار سانحه شدند. حمله موشکی به این کشتی اسرائیلی در روز پنجشنبه در شرایطی است که همزمان عربستان سعودی از حمله موشکی حوثی‌های مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی جازان خبر دادند. سخنگوی وزارت انرژی عربستان سعودی میگوید این حمله صادرات نفت، ثبات ارتباط تأمین انرژی به جهان، آزادی تجارت جهانی و همچنین اقتصاد جهانی را هدف قرار داده است. این سخنگو اضافه کرد این امر همچنین بر ترافیک دریایی تأثیر گذاشته و سواحل آبهای سرزمینی را در معرض پیامدهای جدی زیست محیطی قرار می‌دهد. ایران هنوز درباره انتصاب خود به این حمله موشکی به کشتی باربری اسرائیلی واکنشی نشان نداده است.
مهداد قاسمفر گزارش می‌داد اما سازمان اورژانس ایران امروز از مصدومیت بیش از 21 هزار نفر در حوادث ترافیکی نوروز 1400 خبر داد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله بعد از ظهر هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با رضوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.